أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بعد از مباحثی که درباره موضوعات مختلف علم رجال داشتیم که مباحث نسبتا مهمی هم بود، از مصادر رجالی، مصادر اولیه، مصادر ثانویه و جوامع روایی اولی، جوامع روایی ثانوی، کتب اربعه، توثیقات عامه، توثیقات خاصه و بحث‌های پیرامون طرق تحمل و نقل روایات، میرسیم به یه بحثی که حالا بحث نسبتاً مهمی است و بسیار هم مبتلا به و در استنباط از روایات خب خیلی مؤثره، و اون هم بحث درباره بعضی از اشخاص که شدیداً مورد اختلافن، که آیا اینها ثقه هستند یا نیستن، روایات اینها قابل قبول هست یا نیست. بعضی ها شهرت پیدا کردن به ضعف، مشهور اینها رو ضعیف میدونن، اما در مقابل خب عده‌ای اونها رو ثقه و معتبر میدونن، از جمله مثلا محمد ابن سنان، علی ابن ابی حمزه بطائنی، سهل ابن زیاد، عرض به حضور شما، و افرادی از این دست که یه 10-15 نفر هستن و لازمه یه بحث مبسوطی در مورد اینها مطرح بشه. حالا ما به مرور این اشخاص رو یک به یک به همراه انظار و اقوالی که پیرامون اعتبار روایات اونها و وثاقت اونها مطرح شده ذکر خواهیم کرد و مورد بررسی قرار میدیم. از جمله افراد محمد ابن سنان. محمد ابن سنان در کتب اربعه چیزی حدود بیش از 1000 مورد ازش روایت شده. خیلی روایات در طریقش محمد ابن سنان قرار داره، منتها این فقط در کتب اربعه، یعنی کافی و تهذیب و استفسار و من لا یحضر، منتها در سلسله سند روایات بیشتر به عنوان محمد ابن سنان ذکر شده، شاید بیش از، یعنی چیزی حدود 800 مورد با همین عنوان محمد ابن سنان، طبق اونچه که مرحوم آقای خویی در معجم الرجال الحدیث ادعا کردند ذکر شده. معجم الرجال الحدیث جلد 18 صفحه 148. در حدود بیش از 400 مورد، 447 مورد روایاتی است که در طریقش ابن سنان وارد شده، منتها اینم در معجم رجال حدیث جلد 23 صفحه 198. منتها ابن سنان مردد بین 2 نفر، یکی عبدالله ابن سنان، یکی محمد ابن سنان. خب به هر حال این خیلی مهمه، کسی که 1000 مورد در کتب اربعه نامش در سلسله سند روایات ذکر شده، این بررسی وثاقت یا عدم وساقت، به عبارت دیگه ضعف یا عدم ضعف او، مسئله مهمیه. اختلاف در مورد محمد ابن سنان، اختلاف زیاد واقع شده. یه عده‌ای مدحش کردن، مشهور قائل به ضعف محمد ابن سنانن، یه عده‌ای قدحش کردن، یه عده‌ای مدح کردن، گروهی هم در مورد او توقف کردن. و یه نکته باز مهمتر اینه که بعضی از بزرگان رجال در مورد او آراء متفاوتی اظهار کردن که حالا ما خواهیم گفت. مثلا شیخ مفید، شیخ طوسی، همچنین علامه حلی، گاهی انسان میبینه دو نظر درباره محمد ابن سنان دادن، گاهی مدح کردن او را و گاهی هم در مورد او توقف کردن. خب یه همچین شخصی که حالا با این کثرت روایاتی که به نوعی در سندش به نام او برمیخوریم و چنین اختلافی در موردش هست، خب حتما نیازمند به بررسی و دقت و تأمله. ادله‌ای که برای ضعف و قدح او وارد شده چند دلیله. این ادله رو ما اجمالا یه مرور بکنیم ببینیم که حالا به اصطلاح به چه دلیل محمد ابن سنان شهرت به ضعف پیدا کرده. یه دلیل تضعیف بزرگان علم رجال. علت این که شهرت به ضعف پیدا کرده اینه که اعلام علم رجال مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، نجاشی و کشی او رو تضعیف کردن. حالا من عبارت این اشاراتی به عبارات اینها من اینجا داشته باشم. ببینید نجاشی در ترجمه محمد ابن سنان یه عبارتی را از ابن عقده نقل میکنه که البته این عبارت دو احتمال درش وجود داره. و قال احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده انه روى عن الرضا علیه السلام علیکم السلام قال و له مسائل عنه معروفه. این مسائل که قبلا هم دیروز هم اشاره کردیم، یکی از طرق نقل روایت رساله، رسائل، مسائل، یک قسم از اقسام نقل روایت. و له مسائل عنه معروفه و هو رجل ضعیف جدا لا یعول علی ولا یلتفت الی ما تفرد به. رجال نجاشی جلد 2 صفحه 208. خب این تعبیر و هو رجل ضعیف مسلما ناظر به محمد ابن سنانه، مرجع ضمیر محمد ابن سنانه. رجل ضعیف جدا که لا یعول علی، اصلا نمیشه بهش اعتماد کرد و به روایاتی که او در نقلش متفرده و تنها او نقل کرده و کس دیگری نقل نکرده التفات و توجهی نمیشه. منتها بحث اینه که این هو رجل ضعیف که در مورد محمد ابن سنان گفته شده، این کلام خود نجاشیه یا کلام ابن عقده است؟ یعنی محتمل است که مثلا نجاشی تا به اصطلاح روا عن الرضا را گفته باشه و دنبالش و قال تا لهو مسائل و انه و معروفه رو گفته باشه، تا اینجا جمله ابن عقده باشه، اما از وهو و رجل ضعیف کلام خود نجاشی باشه، یعنی یه نقلی از ابن عقده کرده که روا عن الرضا و لهو مسائل اما وهو و رجل ضعیف. یه احتمال اینه که این کلام خود نجاشی باشه و یحتمل و هو رجل ضعیف ادامه و له مسائل انه معروفه باشد، عطف به این باشه، که در این صورت وقت میشه کلام ابن عقده. حالا اینجا در حد احتمال میشه گفت نجاشی درباره محمد ابن سنان این مطلب رو گفته. در یک موضع دیگری تصریح به ضعف محمد ابن سنان کرده. بالاخره حالا اینجا اگر به صورت احتمال گفته، اما در یک موضع دیگر صراحتاً این رو بیان کرده. در ترجمه مياه المدائنی اینجور میگه: ضعیف جدا له کتاب یعرف به رسالت میاح بحی جیمیه و طریقها از افمنها و هو محمد ابن سنان. در مورد مدائنی میگه ضعیف جدا، اما میگه طریقش از خودش ضعیف تره. خب این معلومه، اینجا به صراحت در کلام نجاشی مسئله ضعف محمد ابن سنان بیان شده. اینم رجال نجاشی جلد 2 صفحه 200 و ببخشید صفحه 378.
خب همین که اونجا دیگه حاشیه نزد، سخنی نگفت،
تأیید میشه. درسته. یعنی اگر از ابن عقده هم نقل شده باشه، نفس نقل این کلام تأیید و امضاء اون محسوب میشه. بله، اونجا احتمال هست، ولی با توجه به اینکه نفی نکرده، بالاخره حداقلش این است که میتونیم بگیم مخالفت نکرده. نه، ممکنه حالا بگیم این با توقف هم جور در میاد. این در مورد شیخ، در مورد نجاش. کشی در چند موضع پیرامون محمد ابن سنان مطالبی رو گفته. یکی مطلبی است که از حمدوی نقل کرده. قال حمدوی کتبت احادیث محمد ابن سنان عن ایوب ابن نوح و قال لا استحل ان اروی احادیث محمد ابن سنان. حمدوی میگه من احادیث محمد ابن سنان رو از ایوب ابن نوح نوشتم، ولی جائز نمیدانم که از احادیثی که محمد ابن سنان گفته روایت کنم. خب این درسته تصریح به ضعف نیست، اما مشعر به ضعف اوست، یا حداقل یا بالاخره بالاتر ظهور داره، حتی ظهور داره در اینکه احادیث او رو به خاطر ضعفش روایت نمی‌کنه، ولی وجه دیگه ای نداره که احادیث این شخص رو روایت نکنه، بالاخره یه ضعفی درش هست. رجال کشی جلد 2 صفحه 687. در موضع دیگری باز یه عبارتی رو نقل کرده که حالا بعید نیست همین به اصطلاح مطلب باشه، منتها با یه تفصیل بیشتری. از محمد ابن مسعود ذکر میکنه که قال عبدالله ابن همدوی سمعت الفضل ابن شازان یقول لا استحل ان اروی احادیث محمد ابن سنان. و ذکر الفضل فی بعض کتبه ان من الكذابین المشهورین ابن سنان و لیس به عبدالله. اینم جلد 2 صفحه 796. خب اینجا کشی، همون رجال کشی جلد 2 صفحه 796، خب اینجا هم از عبدالله ابن همدوی، نظیر همین چیزی که الان عرض کردیم، منتها اون مطلب ابن همدوی را نقل میکنه که از چه کسی این رو شنیده. و بعید نیست این مورد قبلی هم که همدوی گفته، یعنی در واقع بدون ذکر مستند خودش گفته، من جایز نمیدونم روایات او را نقل کنم در این موضع، در موضع اول، در واقع بدون اینکه منبع و سند حرف رو بگه نظر خودش را گفته که من بالاخره جایز نمیدونم از او روایت نقل کنم. وقت اینجا شاید کاملتر مطرح شده و میگه از کی شنیده. فضل ابن شازان میگه من جایز نمیدونم روایات محمد ابن سنان را ذکر بکنم، به این دلیل که از حضور شما او از کذابین مشهوره. منتها این که میگه از کذابین مشهور است ابن سنان، نگفته محمد ابن سنان، ولی به هر حال معلومه منظور همون محمد ابن سنانه. و باز در یه موضع دیگر کشی، میگم چند مورد به اصطلاح اینجا از محمد ابن سنان تضعیفاتش رو گفته، مثلا در ترجمه مفضل ابن عمر در شرح حال مفضل ابن عمر بعد از نام بردن یک گروهی از قلات این عبارت رو داره که و محمد ابن سنان کذالک، یعنی که انه اونم از قلات بوده. رجال کشی جلد 2 صفحه 613. به موارد زیاده عرض به حضور شما. باز در ترجمه محمد ابن علی سیرفی همون مطلبی را که از فضل نقل کردیم آورده. این حالا همونه، این دیگه منطور تکرار شده که ذکر الفضل فی بعض کتبه من الکذابین المشهورین ابوالخطاب و یونس بن ذبیان و یزید السائق حمزه و قین و محمد ابن سنان و ابو سمینه اشهرهم. اینها از به حضور شما از کذابین مشهورن. اینم رجال کشی جلد 2 صفحه 823. در یه مورد دیگری کشی میگوید که باز از قول حمدوی، ایوب ابن نوح دفتری را به او داد که در اون دفتر احادیث محمد ابن سنان نوشته شده بود. فقال لنا، یعنی ایوب به ما گفت، ان شئتم ان تکتبوا ذلك فافعلوا، اگه دلتون میخواد این احادیث را بنویسید بنویسید. فانی کتبت ان محمد ابن سنان، اما ولکن، اینو در ادامه اینو میفرمایید، ولکن لا اروی لکم انا انه شیئا، من از او چیزی را عرض به حضور شما برای شما نقل نمی کنم. فانه قال قبل موته کل ما حدثتكم بهی لم یکن لی سماع ولا روایتون، لم یکن لی سماع ولا روایتون، انما وجد تو. ایوب بن نوح میگه علت این که من برای شما چیزی از اون نقل نمی کنم این است که او قبل مردنش به من گفت هر آنچه را که من برای شما روایت کردم نه خودم شنیدم، اون طرق تحمل روایت که گفتیم، میگه لم یکن لی سماع ولا روایه، نه بی واسطه بوده و نه با واسطه از کسی نشنیدم، انما وجد تو، من اینا رو پیدا کردم. حالا ممکنه در کتابی در اصلی در جایی از حضور شما دیده و اینها رو نقل کرده. اینم رجال کشی جلد 2 صفحه 795. موارد دیگری هم عرض به حضور شما در عبارات کشی راجع به محمد ابن سنان هست. البته کشی ضمن این که در این مواضع این مطالب را راجع به محمد ابن سنان گفته، در این حال یه روایاتی را هم در مدح محمد ابن سنان آورده که حالا اونا رو تو بخش دوم اون به اصطلاح مواردی که در مدح او ذکر شده اونها رو هم بیان خواهیم کرد. پس تا اینجا ببینید، نجاشی و کشی به صراحت یا با عباراتی که ظاهره در تضعیف محمد ابن سنان درباره او قدح کردن، او را تضعیف کردن. شیخ مفید، شیخ طوسی و دیگران هم عرض به حضور شما در این رابطه مطالبی رو گفتن. شیخ مفید مثلا درباره او در رساله عددیه بعد از آنی که روایتی را از روایتی رو نقل میکنه که محمد ابن سنان در طریق اون هست، این جمله رو داره: و فی هذه الروایه محمد ابن سنان و هو متعون فیه لا تختلف العصابه فی تهمته و ضعفه. متعون مورد طعن واقع شده و اصحاب در تهمت و اتهام و ضعف او اختلافی ندارند. این رو هم در معجم رجال الحدیث جلد 17 صفحه 168 میتونید ملاحظه بفرمایید. اما همین شیخ مفید در این حال باز در مواضع دیگر مطالبی رو داره که به نوعی مخالف با همین عرض به حضور شما مطلبی است که چی؟
108 فرمودید
جلد 17 صفحه
168
جلد 17 صفحه 168 خب حالا اینا رو باید حل کنیم دیگه. بالاخره اتفاقا یکی از توجیهاتی که میکنن همینه که این نه اینکه تاریخ خود کلمات شیخ مفید ها، حالات او فرق داشته، یعنی قدح او مربوط به یه دوره ایشه، زمش مثلا مدهش مربوط به یه دوره ایه. حالا شیخ توسی هم عباراتی داره که حالا وقت گذشته، ابن قزائری داره، اینا رو هم حالا بعد بگیم. تا این بحث خیلی بحث مفید و کاربردیه که در حال با کثیری از روایات اینجا تکلیف ما معلوم میشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.